جنوبی با نتیجه قاطع 9-0 پیروز و صاحب مدال طلا و سهمیه المپیک شد. در 97 کیلوگرم نیز محمد هادی ساروی در دیدار پایانی مقابل جوجو پپیکوف از قرقیزستان با نتیجه جالب 10-0 به برتری رسید و ضمن به دست آوردن سهمیه المپیک مدال زرین طلا را هم به گردن آویخت. زمین که در 87 کیلو حسین نوری سهمیه المپیک را از دست داد. پیش از این در مسابقات جهانی کشتیگران کشوران در اوزان 60، 70 و 130 کیلوگرم نیز 3 سهمیه المپیک به دست آورده بودند. رقابت‌های کشتی آزاد نیز فردا آغاز میشه و امیر محمد یزدانی، یونس امامی و محمد حسین محمدیان برای کسب سهمیه المپیک به مصاف حریفان میرن. اما گرایی و ساروی پس از کسب مدال طلا با همکارم صحبت کردند.
خدا کنه تونس باشم داره مردم شاد کنم برای ذره کوچیک. ایشالله مردم عزیزم دعا کنن تا پرچم کشتی کشورمون توی مسابقات المپیک بالا ببره.
به نظر خودت تو این تمرین خوبی پشت سر گذاشتید. الان بعد مدت اومدید مسابقه گزینشی قزاقستان، خدا شکر تونستم سهمیه رو کسب کنم. انشالله زمان باقی مانده دی نظر خودت تو این تمرینمون رو پیگیری می‌کنیم و با بهترین شرایط وارد مسابقات المپیک.
همچنین در رقابت‌های بین‌المللی کشتی جام دانکولوف و نیکولای پتروف بلغارستان دیشب علی ارسلان در 72 کیلوگرم فرنگی و حمیدرضا زرین پیکر در وزن 79 کیلوگرم آزاد به مدال طلا دست یافتند. همچنین مهدی فلا در 97 کیلو فرنگی و جمال عبادی در 74 کیلو آزاد به دیدار نهایی رسیدند. اما چند خبر از فوتبال. تیم فولاد و خوزستان ایران امروز در مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا در ریاض عربستان مقابل تیم العین امارات ساعت 20:20 دقیقه به میدان میره. فولادیا در صورت پیروزی باید 25، 28 و 31 فروردین هم در گروه 4 به ترتیب با تیم‌های اسد قطر، الوحدات اردن و النصر عربستان بازی کنند. در این حال سعید آذری مدیر عامل فولاد که به همراه تیم در ریاض به سر می‌برد درباره شرایط تیمش گفت:
ما فقط متاسفانه ایوب والی تو آخرین تمرینمون تو اهواز یه مقداری دچار پیچیدگی زانو شده، فقط ایوبو نداریم، تمامی بچه ها با همه قدرت هستن و تمرینات خوبی رو این یکی دو روز پشت سر گذاشتن. بعد از بازی آلمینیوم هم خب یه مقداری ناهماهنگ بودیم ولی شرایط خیلی بهتر شده. مسابقات بین‌المللی قواعد خاصی خودش رو داره و بچه‌ها با یه روحیه فوق‌العاده‌ای وارد میدون میشن. امیدوارم بتونیم در شأن فوتبال خوزستان و کشور عزیزمون ایران اینجا قدرتمندانه مبارزه کنیم و به عنوان یکی از 4 نماینده کشور عزیزمون ایران کوالیفاید بشیم.
سرمربی تیم العین هم در نشست خبری درباره بازی امشب گفت: تقابل با فولاد ایران برای تیم ما بسیار مهم است، چرا که این مسابقات مهمترین رقابت‌های باشگاهی در سطح قاره آسیا است. شانس هر دو تیم برای پیروزی 50% است. پدرو امانوئل پرتغالی ادامه داد: ما به خوبی می‌دانیم که حریف ما تیم خوبی است، زمینی که می‌دانیم برای پیروزی در این مسابقه و صعود به مرحله گروهی چه چیزهایی لازم داریم. ما تا آخر می‌جنگیم. احمد عبداللهزاده هم در نشست خبری گفت:
این تیم خیلی خوبیه و بازیکنان با کیفیت زیادی داره و ما این تیم رو به خوبی آنالیز کردیم و نقاط ضعف و قوت این تیم رو شناسایی کردیم و میدونیم بازی سختی در پیش
داره.
ما تیم کاملا با برنامه‌ای هستیم و همه بچه‌ها این بازی ما به خوبی شرطش درک کردن و میدونیم بازی سختی در پیش داره و آماده ایم که خودمون رو در بالاترین سطح آسیا نشون بدیم. ما یک سال واقعا سختی کشیدیم که به جای کار برسیم و قطعا نمیخوایم اینجای کار متوقف بشیم و تمام تلاشمون رو میکنیم که نماینده خوبی واسه کشورمون باشیم.
همچنین بازیکنان فولاد همراه کادر فنی دیشب در زمین تمرین حلقه اتحاد تشکیل دادن و برای ارائه نمایشی با تمام توان هم قسم شدن. صحبت های آثاری رو در جمع بازیکنان بشنوید.
بچه ها بیشتر همه سختی کشیدیم به رسیدنه به اینجا. امروز هم دیگه نماینده یه مملکت بزرگی هستیم که چشم امید خیلی ها بچه ها به ماست. این دوست روز هم اینجا زحمتش کشیدیم. برای همتون اول آرزو سلامتی دارم، آرزو موفقیت دارم و امیدوارم تنها قولی که به من میدید که اینجا تا لحظه ای که سوت پایان این بازی زده میشه با همه وجود بچه ها بجنگیم، بقیهش با اون بالاییه.
همچنین کاروان پرسپولیس ایران امروز راهی هند میشه. پرسپولیسیا در گروه 5 چهارشنبه این هفته 25 فروردین با الوحده امارات، 28 با اریان قطر و یاران شجاع خلیزاده و 31 فروردین با گوای هند در ورزشگاه جواهر لال نهرو شهر گوا مسابقه میدن. اما پرسپولیس نایب قهرمان آسیا مجبور شده مهمان هندیا با شرایط کرونایی عجیب این کشور باشه. دیروز این کشور بیش از 130 هزار کرونایی ثبت کرد، ضمن اینکه تیم گوهن نخستین بار در سطح اول فوتبال باشگاه آسیا حاضر میشه. در این حال یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس درباره شرایط هتل میزبان ابراز نگرانی کرد.
نگرانی که وجود داره اینه که اون حوالی که باید وجود داشته باشه برای قرنطینه وجود نداره تو هتل و مهمونای دیگه هم تو این هتل وجود داره متاسفانه. و یه هتلی ما رفتیم که فکر می‌کنم 340 تا اتاق داره، تقریبا همه اتاقاش هم پره و استخ، سونا، جکوزی و رستوران همش فکر می‌کنم که مشترک باشه. اما بعد نگرانیامون بابت اینه و تو خود کشور هند هم متاسفانه دوی کرونا خیلی زیاده و کرونا پیشرفته هم وجود داره. انشالله که امیدواریم اتفاقی نیفته، ولی واقعا نگرانیای زیادی وجود داره.
اعضای تیم استقلال تهران نیز پیش از سفر به عربستان دیروز تست کرونا دادن تا شرایط حضور آنها در این سفر مشخص بشه. کاروان استقلالی‌ها بعد از ظهر فردا با پرواز اختصاصی عازم عربستان میشه. آبی پوشان هم در گروه سوم 26 و 29 فروردین به ترتیب با الاهلی عربستان و شرطه عراق و یکم اردیبهشت با الدائیل قطر در ورزشگاه ملک عبدالله جده بازی میکنن. کاروان تراکتور ایران هم امروز از تهران راهی شارجه میشه. پرشورها نیز در گروه دوم در ورزشگاه شارجه امارات 25 فروردین با پاختکار ازبکستان، 28 با شارجه و 31 فروردین با نیرو هوایی عراق بازی میکنن. تیم بسکتبال شهرداری گرگان با 3 پیروزی برابر شمیدرقم به مرحله نهایی لیگ برتر بسکتبال کشور راه یافت. بازی سوم دو تیم در دور نیمه نهایی دیروز در تهران برگزار شد و گرگانی‌ها با نتیجه 83-76 تیم شمیدرقم را مغلوب و به دور نهایی صعود کردند. در دیگر بازی مرحله امروز تیم‌های پالایش نفت آبادان و مهران ترام برابر هم قرار می‌گیرند. دو تیم که در بازی رو در رو 1-1 مساویان امروز یک بار دیگر از ساعت 13:30 دقیقه دیدار می‌کنند. مسابقات دور نیمه نهایی به صورت 3 پیروزی از 5 مسابقه برگزار میشه. نخستین دوره مسابقات دو و میدانی جام امام رضا علیه السلام و گرامی داشته علی باغوامشی دیروز در بخش زنان با قهرمانی تیم خراسان رضوی به پایان رسید و تیم های تهران و اصفهان دوم و سوم شدند. در روز دوم مسابقات و در 10 کیلومتر پیاده روی فاطمی زهرا قلعه‌نویی رکورد ملی رده جوانان را شکست. در روز نخست هم فائزه آشورپور در 200 متر با مانه و ریحانه مبینی در پرش تور رکورد کشور را ارتقا داده بودند. همچنین مسابقات بین‌المللی در قسمت مردان با حضور 60 ورزشکار ایرانی و 9 کشور خارجی از صبح امروز در مشهد آغاز میشه. اما متین بالسینی شناگر جوان تیم ملی ایران که به منظور کسب آمادگی بیشتر برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک در رقابت‌های بین‌المللی شنای امارات شرکت کرده است، دیروز موفق شد رکورد ملی ماده 200 متر پروانه را پس از 14 ماه بار دیگر جابجا کند. بالسینی در بهمن 98 نیز رکورد این ماده را پس از 11 سال جابجا کرده بود. در مهمترین بازی نیم فصل دوم لالیگا و از هفته سیوم امشب تیم‌های رئال مادرید و بارسلونا در ال کلاسیکوی دیگر ساعت 23:30 دقیقه برابر هم به میدان میرن. در دیگر بازی مهم فردا اتلتیکو مادرید با بتیس و پس فردا سویا با سلتا ویگو ساعت 23:30 دقیقه دیدار دارن. بامداد امروز نیز تیم اوسکا 3-1 الچه را برد. در هفته 31 لیگ برتر انگلیس بامداد امروز تیم فولام 1-0 مغلوب ولورهمپتون شد. امروز ساعت 16 منچستر سیتی با لید، ساعت 18:30 دقیقه لیورپول با استون ویلا و ساعت 21 کریستال پالاس با چلسی و فردا تاتنهام با منچستر یونایتد ساعت 20 و آرسنال با شفیلد یونایتد ساعت 22:30 دقیقه دیدار دارند. در هفته 28 بوندسلیگا آلمان دیشب آرمینیا بیلفلد 1-0 فرایبورگ را شکست داد. ساعت 18 امروز بایر مونیخ با یونیون برلین، فرانکفورت با وولفسبورگ، هرتا برلین با مونشنگلادباخ و وردر برمن با لایپزیگ و ساعت 21 اشتوتگارت با دورتموند برابر هم به میدان میرن. و از هفته سیوم سری آ ایتالیا امشب پارما با میلان ساعت 20:30 دقیقه و فردا اینتر با کالیاری ساعت 15، ناپولی با سامپدوریا و یوونتوس با جنوا ساعت 17:30 دقیقه و روم با بولونیا ساعت 20:30 دقیقه برابر هم قرار میگیرن. از توجه شما متشکریم. سلامت و تندرست و ورزشکار باشید. روز شما بخیر.
بی برو برگشت. سلام، روزتون بخیر. شما تا حالا چکتون برگشت خورده؟ تا حالا با موجودی خالی حساب کسی که بهتون چک داده روبرو شدید؟ میدونم خیلی حال بدیه، اما ما کاری میکنیم که چکتون بی برو برگشت معتبر بشه. ما رو بشنوید. خیلی وقته که اسم سامانه صیاد همه جا به گوش میرسه، به خصوص اگر تو کار چک و بانک و این داستانا باشید. شما میدونید سامانه صیاد دقیقاً چیه و چه کاربردی داره؟
دقیقاً اطلاع کافی ندارم، ولی میدونم که سامانه صیاد عبارت است از این که هر کسی که خواسته باشه چکی رو واگذار کنه یا چکی رو بگیره باید اطلاعاتش رو در این سامانه ثبت کنه، وگرنه موقعی که چک رو میخواد بگیره بانک از پرداخت چک به اون شخص خودداری میکنه. یعنی قبل از اینکه چک رو بده از بانک بگیره باید اطلاعاتش رو در اون سامانه صیاد ثبت کنه.
برو برگشت.
طریق موبایل بانک تو سامانه اینترنت یا موبایل بانک رفته با استفاده از اون حسابی که داره از همون بانکی که چک داره وارد بشن، از اونجا سامانه صیاد خدمتشون ثبت بشن. اگه میخوان از طریق نرم افزارهای پرداخت وارد سامانه بشن با موبایل بانک استفاده کنن،
باید به سامانه صیاد بریم، بعد یه کد 16 رقمی رو روی چک وارد کنیم، بعد از این که لاشه چک هم از کسی که بهش واگذار کردیم بگیریم باید تو سامانه صیاد باز چک رو تایید کنه.
تازه ترین قوانین مربوط به چک در بی برو برگشت.
در قانون جدید چک اگه یه نفر چک کشید و بهتون داد ممکنه نتونید نقدش کنید، چون صادر کننده باید کد 1 تا 16 رقمی روی چک و مبلغ و تاریخ و شناسه یا کد ملی دریافت کننده رو در سامانه صیاد ثبت کنه و کسی هم که چک رو میگیره حتما باید در سامانه صیاد کد 1 تا 1 چک رو وارد کنه و استعلام رو هم همونجا تایید کنه تا فرایند صدور چک کامل بشه. برای همین هم چک های کاغذی دیگه به تنهایی اعتباری ندارن. صادر کننده یه چک باید در اینترنت یا موبایل بانک بانکی که دست چکش رو از اونجا گرفته اطلاعات رو در سامانه صیاد وارد کنه، ولی دریافت کننده میتونه از درگاه هر بانکی که در اون حساب داره بره و در سامانه صیاد تایید رو انجام بده. اگر هم هر کدوم بخوان از طریق نرم افزارهای پرداخت وارد سامانه صیاد بشن باید با سیم کارتی که به اسم خودشونه وارد بشن، کارت بانکیشون رو در نرم افزار ثبت کنن و بعد وارد سامانه بشن. فقط صادر کننده یه چک باید اطلاعات کارت اون بانکی رو وارد کنه که دست چکش رو صادر کرده، ولی دریافت کننده میتونه مشخصات هر کدوم از کارتای بانکیش رو که میخواد ثبت کنه.
خب مامان جون، حالا باید چکی که بابت بقیه پول خونه از من و محمود میگیرید و تو سامانه صیاد ثبت کنید.
عروس قشنگم، شما بچه های منید، من شما رو قبول دارم، ثبت چرا؟
مامان جون، ربطی به قبول داشتن نداره ها، این قانون چک که مربوط میشه به چکای صیادی جدیده که مربوط به اوایل سال 1400ه.
مادر گفتی چک صیادیات سیبیلای آقا جون خدا بیامرز،
خدا رحمتش کن. مامان تو رو خدا با شروع نکن بگه
مادر
دلم میگیره.
مادر جون
دخترم کل بازار به اعتبار سیبیل بابای محبوب میگشت،
حالا قربون سیبیلاش برم.
سیبیل با اعتبار،
حالا شاید سیبیل اعتبار نداشته باشه ولی چک معتبره. الان با اجازتون وارد سامانه صیاد بشید شما تا شما رو به عنوان دریافت کننده مشخص کنیم.
هرچند من به شماها اعتماد دارم اما قانون خوبیه، ولی مگه محبوب نباید خودش وارد چک کد ملی من و اون کد 16 رقمی روی چک رو ثبت کنه؟
ماما
جانم پسرم،
بابا مثل اینکه شما همچین زیادم با چکای صیادی ناشنا نیستینا.
هر حال داریم تو این جامعه زندگی میکنیم پسرم.
الهی قربونتون برم که تو این جامعه زندگی میکنیم.
خیلی ممنون مامان.
همه ی آنچه در مورد چکهای جدید باید بدانید در بی برو برگشت.
فقط یه نکته مهم، اونم این که تمام موارد گفته شده درباره چکهای جدید صیادی بوده و چکهای فعلی همچنان معتبر و قابل استفاده است. ممنون از اینکه بی برو برگشت ما رو شنیدید. خدا نگهدار.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. قانون جدید چک حامی شما و چک های جدید.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید.
صبح ورزش. صبح و ورزش، برنامه صبحگاهی شبکه رادیوی ورزش.
به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان سلام. امروز 21 روز از سال 1400 مصادف با 27 ماه شعبان 1442 و 10 آوریل 2021 میلادی. چه خارجی، حواستون به تاریخ چکا باشه. قانونش جدید شده، صیادی شده، برگشت بخوره حالا حالا باید بود اینا. درسته که 20-22 روزی از سال جدید گذشته، ولی تا آخر اردیبهشت جا داره سال نو رو تبریک بگیم. خوش قدم باشه امسال برای همه، خوش خبر باشه سال جدید برای همه. اصلا 1400 جوری باشه که تا 20 30 40 سال دیگه بگیم عجب سالی بود 1400. حافظه خیلی خوبی ندارم، ولی این سالا همش عجب سالی بود. مخصوصا این اواخر که دیگه عجب سالی بود. امسال سال ورزشی هم است، لیگ قهرمانان آسیا و المپیک و مقدماتی جام جهانی. وای 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 وای، همین اول سالی آرزو کنیم امسال سال طلایی باشه. طلایی نشد نقره ای هم قبوله، نقره ای هم نشد دیگه برنزی باشه دیگه لااقل انشالله. بهار و خوابش دست دلم نذار، برای همین سر صبحی بیدار شدن تو بهار خیلی همت میخواد، دست رو دلم نذار. البته با اوج گرفتن کرونا دوباره خیلی از مشاغل تعطیل شدن و دوستان تعطیلات عید و وصل کردن به تعطیلات کرونایی و همچنان خواب و فضای مجازی و بعضی هم که دیگه حرف گوش نکن تشریف دارن. سفرم رفتن این روزا، دو سفر رفتی اصلا چرا به سلامت چی رفتی که بخوام اینو برات بخونم. کرونا رو جدی بگیر. صبح ورزش سال جدید رو با تغییر باید شروع کرد. نیم ساعت گذاشت رو مدت برنامه تا بیشتر و بهتر از ورزش براتون بگیم. حالا چی میگیم؟ میگم خدمتتون. اول اینکه اون برنامه بود میگفتن کوچولوی مهربون سلام، اونو دیگه نداریم، یعنی بعد از برنامه هم بود. اولینو بگم خدمتتون، امیرعلی رضا چته، اونا دیگه نداریم. گفتم چند بار بگم؟ آره، ساعت 9 صبح گلچین خبرهای ورزشی، کارشناسی، گفتگوی تلفنی، پیامک‌ها و تلفن‌های شما شنوندگان عزیز رو داریم. و اما راه‌های ارتباطی صبح و ورزش. بله، پس تا 9 در خدمتتون هستیم. شماره پیامکمون 3306، شماره تلفنمون 220-213-87 220-213-88. بعد خب موضوع محوری داریم، میدونید که کلاسیکو هم که امشب، فوتبال اروپا هم هست و مسائل دیگه ای که حتما به گوشتون میرسه. یه مقدار اجازه بدید. خب آقای سعید زاهدیان سلام، صبحت بخیر، حالتون چطوری؟ خوبین؟
آقای اکرمی سلام، صبح شما هم بخیر. سلام و صبح بخیر میگم به همه مخاطبان برنامه. آرزوی سلامتی و تندرستی دارم واسه مردم کشور.
آقا خوبه. اول بگم که پیرنه خیلی قشنگه،
شما لطف
دارید، شالتون هم خیلی قشنگه،
زنده باشید، سلامت باشید. البته دیگه هوا رفته رفته داره خلاصه گرم میشه، سر صبح خورده خنکه و شال بستیم، اهل سرمایه
نظر هوشمندانه ای، چون آدم یهو اگه بخواد حالا هوای لباس پوشیدنشو عوض بکنه خیلی ممکنه که
بله طبیعتاً همینطوره. خلاصه با هم مراقب باشیم،
ما هم حساس بدن و ضعیف.
بله خب اوضاع کرونا سرماخوردگی اینا نگران کنن
به وقت نگیم بهشن اونده ها که من دیسک کمرم عود کرده و اینا که هستن
انشالله بلا دور باشه.
بفرمایید.
زنده باشید. خب امروز میخواییم در مورد الکلاسیکو صحبت بکنیم، سعی میکنیم که یه بخشی هم داشته باشیم، یه نگاهی به نماینده هامون توی لیگ قهرمانان آسیا بندازیم و در مورد بازی فولاد و العین صحبت بکنیم. به هر حال از الان شرایط لیگ قهرمانان برای ما خیلی حساس شده و نماینده همون دونه دونه دارن سفر میکنن به کشورهایی که میزبان هستن. متاسفانه باشگاه فولاد که قرار بود میزبان باشه میزبانی رو از دست داد و توی عربستان باید بازی بکنه. اما قبل از اینکه راجع به این موضوعات صحبت بکنیم، موضوع اصلیمون الکلاسیکو هستش، مسابقه ای که به دلیل حساسیت توی جدول لالیگا اهمیت خیلی بیشتری پیدا کرده. تو حال حاضر یعنی در شرایط فعلی اتلتیکو 66 امتیاز صدرنشینه، بارسا 65 امتیازیه و رئال 63 امتیازه. خب این بازی میتونه در واقع جای تیم دوم و سوم رو تغییر بده، با توجه به اینکه بازی توی زمین رئال برگزار میشه برای رئالی های مزیت هستش و توی زمین خودشون بازی میکنن، اگرچه بازی تماشاگر نداره ولی خب طبیعتا زمینی هست که بهش عادت دارن و بارسلونا اگر بتونه این بازی رو ببره فاصلهش رو با رئال بیشتر میکنه و همون فاصله یک امتیازش رو با اتلتیکو حفظ میکنه و میتونه توی کورس همچنان تعقیب بکنه، اتلتیکو رو شانس برای قهرمانی داشته باشه. توی این بازی واران و راموس غایب هستن که در واقع میتونیم بگیم دوتا غایب اصلی و سرشناس رئال و کل در واقع الکلاسیکو محسوب میشن. از اون طرف توی تیم بارسلونا هم کوتینیو و آنسو فاتی که مدت ها قبل مصدوم بودن ظاهرا دیگه تا پایان فصل به تیم اضافه نمیشن و مصدومیتشون تشدید شده، کوتینیو که باید دوباره زانوش رو عمل بکنه و آنسو فاتی هم شرایط بازگشت رو نداره، ولی تقریبا همه بازیکنان بارسلونا هستن و این مسئله خورده برای آقای زیدان نگران کننده هستش، به دلیل اینکه واران و راموس دو تا دفاع اصلی و دو تا دفاع مرکزیش رو نداره و تو بازی‌های قبلی هرگاه این دو تا رو نداشته شرایط خیلی خوبی رو نتونسته تیمش در واقع کسب کنه. اما صرفا توی برنامه امروز نمیخوایم راجع به الکلاسیکو و تنها بازی بارسلونا و رئال مادرید صحبت بکنیم. کلا توی دنیا بازیایی که به داربی یا شهرآورد معروف هستن یا بازیایی که مشابه الکلاسیکو دو تا تیم بزرگ یک کشور با هم بازی میکنن همیشه اهمیت داشته، از گذشته بوده، توی کشور خود ما هم بوده. وقتی که نگاه میکنیم مثلا به کشور خودمون میبینیم که مثلا دربی تهران شهرآورد تهران بازی استقلال و پرسپولیس همیشه اهمیت داشته، یا بازی بعدا زوباهن و فولاد توی خوز استان بازی فولاد استقلال اهواز بوده، ملوان سپیدرود بوده و کلن توی دنیا هم همین شکلی هستش. توی اغلب کشورها بازی هایی که در واقع شبیه شهرآورد بوده یا مثلا یوونتوس مقابل میلان یا اینتر که دو تیم همشهری نیستن اما بازیشون همیشه اهمیت داشته به دلیل این که مدعیان اصلی قهرمانی بودن، میتونیم به اینها هم اشاره بکنیم. اما بحث اصلی که دوست داریم مردم بیان راجبش مشارکت بکنن این هستش که با توجه به بازی‌های بزرگی که توی فوتبال اروپا برگزار میشه، میتونم به مثلا میلان و اینتر اشاره بکنم، منچستر، لیورپول، روم، لاتزیو، بایرن، دورتموند، اینا بازیهای بزرگی هستش که توی سطح اروپا توی لیگ‌های مختلف برگزار میشه. به نظرشون کدوم مسابقه از اهمیت خیلی ویژه‌ای برخورداره و بیشتر دوست دارن اون بازی رو ببینن؟ بازی بارسا رئال براشون خیلی مهمه، منچستر لیورپول خیلی اهمیت داره، منچستر مقابل سیتی خیلی اهمیت داره و امروز بیان به ما بگن که کدوم بازی رو بیشتر از بقیه بازی‌ها میپسندن و بیشتر دوست دارن اون بازی رو ببینن و اون مسابقه براشون از جذابیت بیشتری برخورداره. در مورد نتیجه بازی بارسلونا و رئال مادرید هم نتیجه رو پیش بینی بکنن، رئال میبره، بارسا میبره، بازی مساوی میشه، یا میتونن حتی نتیجه رو عدد هم بگم، مثلا بازی 0-0 میشه، 2-2 میشه، 2-1 به نفع یک کدوم از تیم ها میشه. پس بحث اصلیمون این هستش که راجب الکلاسیکو و راجب کلن بازی های این چنینی میخواییم صحبت بکنیم، اینکه کدوم بازی رو مخاطبان برنامه ما بهش علاقه مندن و تقابل کدومی که از تیم های بزرگ دنیا براشون اهمیت و جذابیت خیلی ویژه ای دارن. این بحث اصلی ما هستش.
حالا برنامه میدین چه بازی بیشتر جذابیت داره؟
از نظر شما چه بازی بیشتر جذابیت؟
من فولاد و این الان برام بیشتر از این مسابقه جذابیت داره. من دوست داشتم که فولادی ها امروز با اقتدار وارد زمین بشن و امیدوارم این اتفاق بیفته. حالا صحبت هایی هم که خوندم و شنیدم به نظر میاد که روحیه برای بچه های فولاد ایران هم خوبه، امیدوارم الان به خوبی بتونن شکست بدن. برای من این مسابقه اهمیتش بیشتره، ولی خب به هر حال طرفداران الکلاسیکو در دنیا خیلی زیادن و امیدواریم که غافل نشیم از نمایندگان کشورمون.
قطعا همینطور هستش. سعی میکنیم توی بخش بعدی راجع به بازی فولاد و علین هم صحبت بکنیم. اینها در واقع پیش زمینه ای هم دارن، یعنی لااقل میتونم بگم جواد نکونام پیش زمینه ای داره و یه جورایی همه ما تو ایران دلمون میخواد که فولاد بازی رو ببره، لااقل به این دلیل که میزبانی از ما گرفته شده، ابتدا میزبانی به ما داده شده ولی باز هم با در واقع شیطنت میزبانی رو از ما گرفتن. ولی تیم در واقع فولاد تیم جوونی که داره، تیمی که توی یه خودمونم خیلی خوب داره کار میکنه، قطعا میتونه از پس این بازی بر بیاد و بعد از ظهر همه ما رو خوشحال بکنه و برنده این بازی باشه. ما با 4 نماینده با اقتدار بریم تو مرحله گروهی و اونجا هم نماینده اون بتونن موفق باشن از گروهشون بالا بیان.
این شیطونا که دست از شیطنت برمیدارن
تا زمانی که ما در واقع نمیتونیم توی AFC لابی بکنیم، تا زمانی که وضعیت فدراسیونمون خوب نباشه همیشه این اتفاقات برای ما میفته. تنها کاری که ما میتونیم بکنیم مثلا اعتراض به میزبانی اون هست، بریم به دادگاه کس شکایت بکنیم و ببینیم اونجا یا حکم رو تغییر میدن یا نه. من خیلی چشمم آب نمیخوره. ما میدونیم
یه مقداری باید در مورد اون لایحه‌ای که قرار ارائه بشه توضیحاتی به مردم داده بشه که بگن آقا ما حالا درست حقمونه و میخوایم بریم دفاع بکنیم، چی میخوایم بگیم اونجا؟ یعنی ما بدونیم که مثلا دفاعیمون چیه، قرار رو چه مواردی. خب اونا یه ارادهی گرفتن، یه بهانه تراشیایی کردن، ما میتونیم در موردش اقامه‌ای بکنیم. چی میخوایم بگیم؟ مثلا میگن آقا جریان پولی در ایران بدین صورت، ما نمیتونیم این جریان رو داشته باشیم، یا حامیان مالی اینجوریان. ما در جواب چی میخوایم بهشون بگیم؟ اینو اگر بگنم بد نیست واقعا مردم بدونن، یا حداقل بعدش بیان بگن آقا ما اینجوری دفاع کردیم. در مورد پرونده آقای وینموتس هم خیلی دوست داریم که بدونیم چه دفاعی قراره از ما بشه. خیلی هم ممنونیم که همراه ما هستید. همراه صبح ورزش رادیو ورزش، 7:30 است.
آسمون صبح مثل دریا توی آینه غروب مثل ماهی